آبزی پروری، بچه ماهیان خاویاری خودشون رو که با هزینه بسیار زیاد هم انجام میشه اختصاص دادن برای رهاسازی در رودخانه های استان که در حدود 7-8 رودخانه استان ما این 23 قطعه رو رهاسازی میکنیم.
گونه ی بچه ماهیان خاویاری رهاسازی شده ی امروز در رودخانه چپک رود جویبار قره برون یا همان تاس ماهی ایرانیه. بهزاد اسلامی، کارشناس شیلات.
در دریا ماهی قره برون بین تقریبا 18 سال تا 25 سال طول میکشه، ولی تو محیط پرورشی که ما داریم پرورش میدیم بین 8 سال تا 12 سال طول میکشه تا یه ماهی ماده قابل تکثیر بشه.
نکته مهم در پرورش بچه ماهیان گونه قره برون تولید بدون تلفات اونها در این مجموعه است.
عموما ماهی رو در وزن 1 گرم تا 3 گرم راه سازی میکنن، ولی خب ما کلا تلفات ماهی رو صفر کردیم، یعنی رسوندیم وزن 20 گرم.
شیلات ایران هم دو سال اخیر برای بازسازی ذخایر ماهیان سفید و خاویاری خزر اقدامات خوبی انجام داده. مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران.
بیش از 320 میلیون قطعه ماهی بایستی در دریای خزر رهاسازی بشه. از این مقدار بالغ بر 2 میلیون عدد مربوط به ماهیان خاویاری هست.
این نخستین فاز از عملیات رهاسازی بچه ماهیان خاویاری این مجموعه خصوصیه که دارای 52 هزار ماهی مولد خاویاری دریایی.
چند خبر ورزشی. تیم والیبال نوجوانان ایران با قبول شکست مقابل پاکستان نایب قهرمان آسیا شد. در دیدار پایانی مسابقات والیبال زیر 16 سال قهرمانی آسیا در تایلند، تیم ایران 3-2 نتیجه را به پاکستان واگذار کرد و عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. دو تیم همچنین با رتبه اول و دوم جواز صعود به مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان را کسب کردند. تیم ملی والیبال بزرگسالان کشورمون از ساعت 22 امشب در سومین بازی خود در هفته سوم و پایانی لیگ والیبال ملت‌ها در لهستان به مسافه فرانسه خواهد رفت. شاگردان پیاتزا با 5-10 در صدد صعود به مرحله نهایی هستند. تیم کشورمون فردا در آخرین دیدار مرحله گروهی برابر بلغارستان سفارایی خواهد کرد. مرحله نهایی هم با حضور 8 تیم در چین برگزار خواهد شد. در دیگر بازی‌های امروز برزیل 3-1 از صدد ترکیه گذشت. آلمان هم 3-2 بر آمریکا چیره شد. بانوان بسکتبالیست کشورمون با سلام نظامی به شهدای اقتدار به فینال بسکتبال سطح 2 آسیا راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات در چین تیم ایران با برتری 78-52 مقابل تایلند به بازی پایانی صعود کرد. نکته قابل توجه این که بانوان کشورمون با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و ترانم سرود با سلام نظامی به شهدای اقتدار ادای احترام کردند. دیدار فینال فردا برگزار خواهد شد و تیم قهرمان به رقابت‌های سطح 1 صعود خواهد کرد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران با برتری مقابل اردن به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کرد. تیم کشورمون در آخرین و حساس‌ترین بازی خود در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا در عمان 2-1 میزبان خود اردن را شکست داد و با 9 امتیاز به مرحله نهایی صعود کرد. مراسم قرعه‌کشی 25مین دوره لیگ برتر خلیج فارس یک شنبه 5 مرداد در هتل المپیک تهران با حضور مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و نمایندگان تیم‌های حاضر و اهالی رسانه برگزار خواهد شد. مسابقات لیگ برتر فستاتی از روز 27 مرداد آغاز میشه. و اینکه مسابقات هندبال قهرمانی دختران آسیا امروز هم در چین پیگیری شد و تیم دختران ایران در دومین بازی خودشون 40-27 نتیجه را به کره جنوبی واگذار کرد. تیم ایران دوشنبه به مسافه هند میره و ملی پوشان نوجوان هندبال ایران در مراسم ابتدایی این بازی هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران سلام نظامی دادند و به پرچم و سرود کشورمون ادای احترام کردند. سپاس از توجهتون.
موج گرمای شدید از امروز شنبه در گستره وسیع از کشور آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. امروز 43 ایستگاه هواشناسی به ویژه در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس دمای بالای 45 درجه را ثبت کردند. شبانکاره در استان بوشهر با دمای 51 درجه گرمترین نقطه کشور گزارش شده است. سازمان هواشناسی هشدار داده این موج گرما میتواند موجب بروز مشکلاتی همچون گرمازدگی، آتش سوزی مراتع و آسیب به محصولات کشاورزی شود. این سازمان به هموطنان توصیه کرده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند و از تردد غیر ضروری در ساعات گرم روز خودداری نمایند.
فردا یک شنبه 29 تیر 1404 هجری خورشیدی، 24 محرم 1447 هجری قمری و 20 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران 3:22 و زمان طلوع آفتاب 5:03 است. شب بخیر و خدا نگهدار.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شب بخیر کوچولو.
به نام خدای مهربان، خدایی که آسمون به این قشنگی رو آفریده، ماه رو آفریده، ستاره های خوشگل رو آفریده، شما گلگلیا رو آفریده. سلام سلام بچه های نازنینم، گلای باغ زندگی، خوبین؟ الهی شکر. بچه شما وقتی میخواین بخوابین هیچ مشکلی ندارین؟ راحت میخوابین؟ خوش به حالتون، خوش به حالتون، باید بگیم ماشالله. اما تو قصه امشبمون یه شیر کوچولوی هست که خیلی سخت میخوابه. آره بچه، خواهش میکنم به قصهش گوش بده. قصه به اسم شیر کوچولوی خوابالویی که خوابش نمیبره. کوچولوی قصه ما خیلی خسته شده بود، هر کاری میکرد خوابش نمیبود. به خاطر همین رفت پیش دوستش فیل کوچولو، قضیه رو تعریف کرد، گفت که خوابم میاد ولی خوابم نمیبره، میشه یه راهی به من نشون بدی؟ فیل کوچولو یکم فکر کرد و گفت خب برای اینکه خوابت ببره باید بری خونتون، بری سر جاتو، سرتو بذاری روی بالشتو بخوابی. شیر کوچولو از دوستش تشکر کرد و رفت. رفت توی اتاقش و سرشو گذاشت روی بالشش. از این ور شد، اون ور شد، ولی هر کاری کرد خوابش نبود. به خاطر همین از جاش بلند شد و رفت پیش دوستش زرافه کوچولو. بله، رفت پیشه زرافه کوچولو، بهش گفت که خوابش نمیبره. بله، زرافه هم گفت خب اگه میخوای خوابت ببره باید چشماتو ببندی تا خوابت سنگین بشه و راحت بخوابی. شیر کوچولو از دوستش تشکر کرد، اومد به خونه، سرشو گذاشت روی بالش و چشماشو بست تا خوابش ببره. این کارو کرد ولی نشد که نشد. به خاطر همین از جاش پا شد و رفت پیش دوستش ببر کوچولو، از اون کمک خواست. ببر کوچولو شروع کرد به قدم زدن و هی فکر کرد و فکر کرد و گفت آهان، حالا فهمیدم چرا خوابت نمیبره. آخه وقتی میخوای بخوابی باید سرتو بذاری روی بالشت، چشماتم ببندی، به خوابم فکر کنی و از جاتم تکون نخوری. اینطوری زود زود خوابت میبره. اگرم از مامانت خواهش کنی که برات یه قصه و لالایی بخونه دیگه چه بهتر. شیر کوچولو خیلی خوشحال شد. آخه فهمید مشکل کارش از کجا بوده و چرا خوابش نمیبره. آخه اون هی تکون میخورد، از جاش بلند میشد، به خاطر همین بود که خوابش نمیبرد. از دوستش تشکر کرد و خداحافظی کرد و رفت خونشون. برای مامان همه چی رو تعریف کرد. بعدم گفت که مامان میرم تو اتاقم بخوابم، اگر ممکنه شما بیایید و برای من لالایی بخونیم. مامان خیلی خوشحال شد، تشکر کرد، گفت باشه، تو بخواب، چشماتم ببند تا من برات لالایی بگم. مادر شروع کرد به گفتن لالایی. شیر کوچولو تکون نخورد، از جاشم بلند نشد. مامانشم براش قصه شیر کوچولو رو تعریف کرد و بعدم صورت شیر کوچولو رو بوسید که به خواب عمیقی فرو رفته بود. گلوی قشنگم، شما وقتی میخواین بخوابین هی این دنده اون دنده یا از این ور اون ور نشین، چشماتونو ببندین توی جایی که تقریبا خلوته، صدای رادیو تلویزیون نیست. بعدم اگر مامان کمک کنن و لالایی بگن دیگه خیلی عالی میشه، اگرم نشد خود شما با همین شیره حتماً حتماً خوابتون میبره و خوابای خوبم میبینید. قربون خواب دیدنتون برم. تا فرصت بعدی خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
قصه سازش همیشه پرقصه بوده است. تاریخ بارها و بارها تکرار می شود تا وقتی که آدم ها بفهمند که سازش با دشمن تنها یک نتیجه دارد: آوارگی، کشتار، سیاهی و تباهی. جز این هرچه بگویند، تاریخ نشان داده، می دهد و خواهد داد که دروغ محض است. حالا و در این روزها قصه گذشته لیبی با سوریه دوباره دوره می شود، یا بهتر است بگوییم که تکمیل می شود، تا باز هم منطقه بداند که هیچ سازشی با دستاورد مثبت و امنیت ساز همراه نیست. پرچم اگر زمین گذاشته شد، دشمن هرگز اجازه نمی دهد که خم شوی و برش داری. هرگز. او می گوید همانطور که خودش از پرچم رد می شود، تو هم باید رد شوی، و آن زمان است که مرگ تو و تمام نیاکان و خاکت فرا می رسد. حالا سوریه، و باز هم سوریه. سوریه یکی از کشورهای بزرگ، مهم و راهبردی در غرب آسیا برای کل منطقه و ایران بوده و هست. این گزارش اخیر خبرنگار یکی از کانال‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی در خصوص حملات به سوریه است.
کمی پیش نیروی هوایی اسرائیل بار دیگر به استان سویدا در سوریه حمله کرد. این حمله به خودروها و تانکهایی بود که دولت جدید سوریه در جنگ خود علیه دروزی‌ها استفاده می‌کند. نیروی هوایی ما به تانکهایی که در مسیر سویدا بودند حمله کردند و جاده‌های منتهی به این شهر را هدف قرار دادند تا مانع از ورود شبه نظامیان به آنجا شود. هدف از این عملیات جلوگیری از حمله به دروزی‌ها بود، اما تاکنون این اقدام موفقیت‌آمیز نبوده. حالا مشخص نیست آیا این آخرین حمله اسرائیل خواهد بود یا خیر. اسرائیل در حال حاضر دو هدف را دنبال می‌کند. اول، حمایت از دروزی‌هایی که در معرض خطر هستند. ما دیدیم که رژیم سوریه چند ماه پیش با علوی‌ها چه کرد، و اسرائیل متعهد شده که اجازه تکرار چنین اتفاقی را برای دروزی‌ها ندهد. دوم، جلوگیری از ورود سلاح به منطقه‌ای در جنوب سوریه است که اسرائیل آن را پاکسازی کرده، و این سلاح‌ها ممکن است خطری برای امنیت اسرائیل ایجاد کنند.
همیشه می شنیدیم که اگر مدافعان حرم به سوریه نمی رفتند، ما باید در تهران با داعش که نماینده مستقیم آمریکا و رژیم اشغالگر جانی صهیونیست بود مبارزه می کردیم. و حالا بسیاری از کارشناسان به همین نکته اشاره دارند که از زمان سقوط دولت بشار اسد و افتادن سوریه به دست تروریست ها و همچنین رژیم اسرائیل، ما بخشی از آن جنگ را در تهران دیدیم. سوریه حالا شهر به شهر تسلیم و ناگزیر به تسلیم رژیم صهیونیستی می شود، و می گویند که سرکرده تروریست های حاکم بر سوریه که جدیداً کت و شلواری هم شده، یعنی الجولانی که مترسک همان آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، کشور سوریه را که با بهای خونهای زیادی به چنگ آورده بود برای حفظ جان بی ارزش خودش و خانوادهش ترک کرده. حالا آنهایی که از رفتن بشار اسد خود خوشحالی می کردند و به یمن آمدن الجولانی در شهرهای سوریه پایکوبی می کردند زیر بمباران رژیم و جنگ تروریست ها در داخل کشته می شوند و تاریخ لیبی در حال تکرار است. هدف تجزیه سوریه است. دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا:
رژیم صهیونیستی سالها تلاش میکنه که از کردستان ایران یا اقلیم کردستان یه اسرائیل دیگه ای بسازه. سالهای سال هم هستش که اونجا پایگاه داره، امکانات داره و البته تاکنون اقلیم خوشبختانه به لحاظ هماهنگی سیاسی که با جمهوری اسلامی داره مانع از گسترش این اقدامات اونا شده، اما به هر حال اونا جزء اهدافشون هست که اقلیم کردستان رو بخشی از کلونی رژیم صهیونیستی قرار بدن، چون نقطه ایست که هم به سوریه میتونن فشار بیارن، هم به ترکیه فشار بیارن، هم به ایران فشار بیارن و هم به عراق و عملا یک قدرت فرامنطقی برای خودشون ایجاد کنن. هم شبکه 12 هم شبکه 14 رژیم صهیونیستی هم وزیر دفاع عملا یه نوع مجوز قتل عام داده، گفتن ما به هیچ وجه نیازی دیگه اصلا به مردم سوریه هم نداریم، که از اهداف ما هست که اون نسل کشی که در غزه اتفاق افتاده رو در سوریه هم اجرا کنه. یعنی مردم سوریه الان واقعا بی دفاع موندن، نه ارتشی دارن نه امکاناتی دارن. عملا میتونیم بگیم که بعد از رفتن آقای بشار اسد خلأ قدرتی که در سوریه اتفاق افتاد زمینه ها رو آماده کرد برای هر گونه تجاوز و جنایت. شبکه های اجتماعی که ما رصد میکنیم، خبرگزاری مختلف اینا، اولا همشون تو شوک کرد. تصورش این بود که با اومدن جولانی و رفتن بشار اسد دیگه فرش قرمز پهن میکنن جلو آمریکا و آمریکا میاد و تحریم ها رو برمیداره و کشور گل و بلبل میشه و خب الان همه فرو پاشید، این تخیلات و تصورات فرو پاشید. مقام از رهبری یه بار اشاره میکردن، میگفتن استدلال میفهمن تجربه، تجربه نشون میده برای اون کسایی که حتی در محافل سیاسی در داخل کشورم میگفتن که آقا سوریه رو ولش کنی، چیکار به سوریه داریم، بذاری مردمشون رها بشن و آزاد بشن و نمیدونم به خواسته هاشون برسن. خب ریختن خیابونم جشن گرفتن و رقصیدن، ولی الان شاهد این هستن که کشور داره نابود میشه. زیر ساختاش اسرائیل که اومد نابود کرد، ارتشش رو که اومد همون چند روز اول بمبارون کرد نابود کرد، الان هم ارتش سوریه که داشت میرفت به سمت سویدا با تانکای خودش همه رو رژیم صهیونیستی تک تک شکار کرد و منهدم کرد و اینا رو ناچار و عقب نشینی شدن. بعد مرز رو الان باز کرده، تمام دروزیه که داخل سرزمین اشغالی بودن دارن میان داخل سوریه، اینا بالاخره بر نمیگردن چون یه عقبه پشتیبانی مثل اسرائیلی دارن، یه اهرام فشاری هم مثل امریکا رو دارن که نسبت به این موضوع حساس هستش. البته هنوز ما نمیدونیم ترکیه چه عکس العملی نسبت به این موضوع انجام داده. من بعید نمیدونم که آیا اردوغان وارد یک درگیری نظامی در داخل سوریه بشه و حتی جولانی رو هم حذف بکنه و آدمای خودش رو مجددن حالا بازسازیایی که کردن جایگزین بکنه. اما اسرائیل الان خط و نشونی کشیده برای تصرف دمشق، اعلام هم کرده، گفته ما دمشق رو اشغال می‌کنیم. این یعنی که دیگه از سوریه چیزی نه باقی نمونه. شمالش که دست کردها و دست سوریه ترکیه هستش، بخشش دست آمریکایی هست. نتیجه مقاومت نکردن، ایستادگی نکردن، پایداری نداشتن، تسلیم شدن همینه. همه جای دنیا هم همینجوره. یعنی مردمی که تسلیم میشن و به هر حال تحت تأثیر ارعاب‌هایی که قرار میگیره عقب نشینی میکنن، نتیجهش همینه. شما در عراق هم همینو میبینید. شما در عراق بعد از سقوط صدام خیلی فکر می‌کردن الان آمریکا میاد عراق رو تبدیل به بهشت برین میکنه، خب اومد چند میلیون نفر کشته و دست عراق گذاشت. تو افغانستان همین، گفتن شوروی میره آمریکایی‌ها میان بهتر میشه. در 15 سال اشغال افغانستان جز کشتار و جنایت چیزی برای افغانستان نداشت. من به نظر میاد که این درس تاریخیه که اگر خلأ قدرت درتون ایجاد بشه، ضعیف بشید، مثل که رهبری هم بارها اشاره میکنن که ما هرگز در هیچ بودی با ضعف وارد نمیشه، کاملا به این موضوع اشاره داشتن.
رژیم صهیونیستی اهداف بسیار خبیثی از حمله به سوریه دارد. این رژیم در بخش زمینی همیشه دارای شکست‌های متعدد بوده است و همیشه شرایط این رژیم در این مسیر بسیار سخت. اما اگر بتواند سوریه را اشغال کند و به کردستان عراق برسد، آن وقت کریدور داوود و نقشه این رژیم محقق خواهد شد. هدف گسترش سرزمین‌های اشغالی و در نهایت رسیدن به مرزهای زمینی کشورمان است. یهود ایهاری، تحلیلگر سیاسی به کانال 12 رژیم صهیونیستی میگوید:
اسرائیل چه منفعتی از درگیری‌ها در سویدا دارد؟ ما باید هر کاری برای توقف درگیری‌های جاری انجام بدهیم. اما نباید سرمایه گذاری بزرگی در این تحولات انجام داد یا این توهم را در دروزی‌های سوریه ایجاد کرد که تحت حمایت اسرائیل هستند. البته لابی قدرتمند و همچنین رهبر دروزی‌های اسرائیل و گروهی از افسران دروزی ارتش از کابینه خواستند تا برای کمک به سویدا دخالت کنند. این گام‌های خطرناک می‌تواند به سراشیبی لغزنده‌ای برای ما تبدیل شود. ما باید از حمله به جبل الشیخ در سوریه خودداری کنیم و منفعت اصلی ما در این است که دروزی‌های سوریه را به سمت توافق با جولانی سوق دهیم، زیرا حداقل نیمی از آنها خواهان حل و فصل اختلافات با دولت دمشق هستند. هر دو طرف اختلافات داخلی زیادی دارند، اما اسرائیل چاره ای جز وادار کردن آنها به تفاهم ندارند. اکنون آمریکایی ها و حتی ترک ها هدف از اقدامات اسرائیل را میفهمند و همه باید برای پایان سریع درگیری ها در سویدا تلاش کنند.
اما نقشه رژیم صهیونیستی در این میان و در نهایت چیست؟ دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید:
یکی از اهداف اصلی همه تحرکاتی که تو منطقه هست و سه تا سناریو عمدتاً وجود داره که سناریو آمریکایی‌ها، یکی سناریو صهیونیست‌ها و یکی سناریوی ترکیه برای سوریه، همه دست به دست هم دادن که اول یه خلأ قدرتی در داخل سوریه ایجاد کنن و عملاً ما شاهد هستیم که دولت خودخوانده آقای جولانی در حالی که حاضر شد تمام امتیازها رو هم به اسرائیل بده در رابطه با تجاوزاتی که به جنوب سوریه داشت، به منطقه سویدا و بمباران‌هایی که تا حومه دمشق هم ادامه داشت، و از طرف دیگه به امریکایی‌ها باج‌هایی رو داد در طرح ابراهام که من اسرائیل رو به رسمیت میخوام بشناسم، و گفتم ما تحریما رو برمی‌داریم، و شادی کردن و ریختن تو خیابونا و گفتم بالاخره پیروزی بزرگی نصیب جولانی شد. و از طرفی هم ترکیه به هر حال منافع خودش رو در اون راستای تحرکات عثمانی‌گری در داخل سوریه رو داره دنبال می‌کنه. جولانی پیاده نظام هر سه اینها در رسیدن اونها به اهدافشون، یعنی خودش به هیچ جا نخواهد رسید، مشخصه، فقط داره فضا رو آماده میکنه که اونها بیان اقداماتشون انجام بدن. خب با رژیم صهیونیستی و در روزی ها خب سال هاست این مسئله ادامه داشته. میدونید در روزی ها مجموعی هستن که حالا در فرقه اسماعیلی هستن، یه بخششون در لبنان، یه بخششون در منطقه شمال رژیم سرزمین اشغالی هستن، یه بخششون در سوریه، و اینا خب ارتباطات خانوادگی و قومی و قبیله‌ای داشتن و تاثیرگذار هم بودن در آرایی که در این سه تا کشور عمدتاً مثل ولید جنبلات در لبنان از طریق اینها عمدتاً تلاش میکنه نفوذ سیاسیشو در لبنان حفظ بکنه. خب اینها عملاً با توجه به نوع طرز تفکری که دارن و عقایدی که دارن، حالا بعضیا میگن اینا شیعه هستن، بعضیا میگن که اینا بهائی هستن، بعضیا میگن یه فرقه خاصی هستن که به هر حال تفکرات خاص خودشون رو دارن، ابزاری شدن برای اینکه صهیونیستا به بهانه اینها بیان به سویدا رو بگیرن و عملاً تقریبا طرح تجزیه سوریه رو از همینجا آغاز کرد. دنبال اینن که منطقه جولان و این منطقه رو کاملا جدا بکنن. میدونه که اسرائیل یک طرحی داره به نام کریدور داوود که از همین منطقه شروع میشه تا بوکمال تا خودش رو برسونه به کردستان عراق و عملا بخش عمده ای از مناطق رو میخواد در تصرف قرار بگیره برای اینکه بتونه